أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين وحبيبته الزهراء المرضية والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي الأسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصلى على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولتسألن يومئذ عن النعيم. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. باز هم خودم و شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم. این آیه شریفه بسیار آیه مهمی است، چون با تأکیدات فراوان خداوند متعال بیان شده. ولتسألن، حتماً 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 از شما سؤال خواهد شد. درباره چی؟ ان النعیم، درباره نعمتها. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا جان ابن رسول الله، این آیه شریفه که با این بیان غلاظ و شداد با تأکیدات ویژه می‌فرماید درباره نعمتها از شما سؤال خواهد شد، منظورش کدوم نعمتهاست؟ امام رضا علیه السلام فرمودن خب شما مردم چه فکر میکنید؟ او گفت که خب ما فکر میکنیم خداوند متعال به ما نعمتهای فراوانی داده. در گرمای شدید تابستان یک آب گوارای خنکی مینوشیم، این جای قدردانی داره. در سرمای زمستان ما اسباب و وسایل گرم کننده داریم، این جای تشکر و قدردانی داره. خداوند متعال این همه درخت ها، میوه ها، انواع میوه ها رو برای ما خلق کرده. اینها خدا در روز قیامت از ما میپرسه، ما اینجور فکر میکنیم. امام رضا فرمودن همه این نعمت هایی که گفتید قطعا نعمت های خداوند متعال برای شماست، اما شأن خداوند متعال اجل از این است که از شما پذیرایی کند، بعد بیاد یقه شما رو بگیرد بگی چرا اینا رو که خوردی رعایت نکردی. درباره این خوردن ها و آشامیدن ها و اینها که شما خودت هم اگر مهمانت بیاد خوند براش پذیرایی میاری و هیچ وقت منت بر سر مهمان نمیذاری که من اینها رو به تو دادم. خداوند متعال در قرآن به کفار هم نعمت داده و فرمود و تمتع به کفر که قلیلا، کافر رو هم خداوند متعال میگه بهره ببر از این نعمتهای فراوانی که من آفریدم. خدا خیلی رحمتش و بخششش بیشتر از این حرف هاست. بعد او سوال کرد خب آقا جان پس از چه چیزی میپرسه خدا که اینقدر تأکید کرده لتسألن یومئذن عن النعیم؟ امام رضا علیه السلام فرمود ان الامام العادل الصالح، در روز قیامت از شما حتما درباره امامتون سوال خواهد شد. امروز سال روز آغاز امامت امام عصر حضرت مهدی موعود موجود. بالاخره در روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام ما در این عصر حضرت ولی عصر امام زمانمونه. رابطه ما با امام زمانمون چگونه است؟ از ما میپرسن شما امام زمانت رو چقدر شناختی؟ چقدر بهش فکر کردی؟ چقدر درباره انتظارات و توقعات امامت از خودت فکر کردی؟ از اینا سوال خواهد شد. امام رضا فرمود اینه که مورد سوال اکید خداوند متعال هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه میدانیم بعد از رحلتشون عترت خودشون رو و قرآن کریم رو به امانت به ما سپردن. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. در روز قیامت که میشود این حدیث از رسول اکرم نقل شده که انا اول وافد علی العزیز الجبار، من اول کسی خواهم بود که در پیشگاه خداوند عزیز و جبار حاضر خواهم شد. و کتابه و اهل بیتی ثم امتی، کتاب خدا در محضر خداوند متعال حاضر خواهد شد، اهل بیت پیامبر در محضر خداوند متعال حاضر خواهند شد. بعد فرمود ثم اسالهم ما فعلتم بکتاب الله و اهل بیتی. در اون صحنه من سوال میکنم از امت خودم که شما با کتاب خدا و عترت من چه کردید؟ و پاسخ بدن با کتاب خدا چه کردیم؟ برخی قرآن رو تلاوت میکنن، حق تلاوته، خوشا به حالشون قرآن میخونن و حق تلاوت قرآن رو هم به جا میارن، خوشا به حال اینها از شفاعت قرآن بهرمندن. فانه شافع مشفع، قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش هم مورد قبول خواهد بود. اما برخی و جعل القرآن عظیم، قرآن رو جزء جزء کردن. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که باب میلشون بود به اون عمل میکردن و هر جایی که باب میلشون نبود، سیاستشون اقتضا نمیکرد، اجتماعشون نمیپذیرفت، مشتری نداشت، این رو دنبالش نمیرفتن بلکه علیهش حرکت میکردن. نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بودن. برخی از قرآن رو عمل میکردن چون منافع خودشون رو در اون میدیدن، چون میخواستن اینگونه اظهار اسلام کنن، اینگونه مسلمانی خودشون رو ثابت کنن، لذا آیه ای از قرآن میخوندن. اما بقیه قرآن رو نه، اینها قرآن رو جز جز کردن. اینا کیان؟ اینا کسانی هن که از نفرین قرآن در اون صحنه بهرمند خواهند شد. نفرین قرآن چیه؟ اون ماهلون مصدق، قرآن هم نفرین کننده است که تصدیق می شود نفرینش. و شاکیش در اون صحنه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرماید رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگارا قوم من قرآن من را مهجور گذاشتن. مهجور یعنی متروک، یعنی قرآن صرفا زینت المجالسشون بود، صرفا بر سفره عقدشون بود، صرفا برای خواندن در قبرستان ها برای امواتشون بود. اینها قرآن رو ترک کردن و شکایت میکنه پیغمبر اکرم در اون صحنه. اهل بیت پیامبرم همینجور مورد سوال قرار خواهند گرفت درباره پیامبر. ما با امام زمانمون یه عهدی داریم که مأموریم این عهد رو هم تکرار بکنیم. اجدد له فی سبیحت یومی هذا، یه نمیخونیم تو دعای عهد، من این عهدم رو با امام زمان تجدید میکنم، تازه میکنم، عهدن و عقد و عقدن و بیعتن له فی عنقی، گردن خودمون یک عهدی رو نسبت به امام زمان علیه السلام داریم. من چند تاش رو اشاره میکنم که اینا مصداق پیمان ما با امام زمانمونه، باید در این راستا حرکت بکنیم انشاءالله. یکیش این است که از نایبان امام زمان تبعیت بکنیم، اطاعت بکنیم، ببینیم نایبان امام زمان چی میخوان. مراجع عظام تقلید نواب عام امام زمان هستن و در رأس مراجع ولایت فقیه حضرت آیت الله العظما خامنه ای دام ظله العالی به عنوان رهبری تیزبین، بصیر، آگاه، فقیه، دلسوز، مهربان، باید ازش اطاعت بکنیم، چشمانمون به فرمان او باشه. این یکی از وظایف ما در عصر غیبت است. وظیفه دیگر ما حفظ وحدت مسلمانان، سعی بکنیم مسلمانان دیگر رو به خودمون جذب بکنیم، مسلمانان دیگر رو از حقایق مکتب اهل بیت آگاه بکنیم، به جای این که پراکنده بشیم، دچار تشتت بشیم و دشمنان اسلام از تشتت ما سوء استفاده بکنن، تلاش بکنیم جامعه اسلامی رو هماهنگ بکنیم، به وحدت برسانیم. وظیفه دیگر صبر، استقامت و مبارزه و جهاد در مقابل دشمنان اسلام، کسانی که مأموریت دارند ظهور حضرت ولی عصر رو تأخیر بندازن، کسانی که تلاش میکنن حکومت عدل مهدوی محقق نشه، ما باید با اونها بجنگیم، با اونها جهاد کنیم و در این جهاد استقامت کنیم، صبر کنیم. در توقیع شریفی که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید مرحمت فرمودن، دو تا توقیع به شیخ مفید امام عنایت فرمودن. در اولین توقیعشون امام فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لستلمکم الاعداء. این چه افتخاریه، ما یک امامی داریم که خودش میگه من حواسم به شما هست، من شما رو مراقبت میکنم، من شیعه رو حفظ کردم در این عصر غیبت و الا دشمنان شما رو ریشکن میکردن. لستلمکم الاعداء، ریشکن میکردن شیعه رو. در عصرهای مختلف شما ببینید شیعه در چه وضعیتی بوده، حاکمانی که امان نمی دادن به کسانی که محبت امیرالمؤمنین رو در دل داشتن، علمایی که اینها رو کشتند، بدنشون رو مسله کردند، بدنشون رو آتش دادن، آتش زدن، خاکسترشون رو به دریا ریختن، چون شیعه امیرالمومنین بودن. در این شرایط امام زمان علیه السلام مکتب شیعه رو حفظ کرده و به اینجا رسونده که الان یک حکومت علوی، یک حکومت شیعه در جهان حرف برای گفتن داره. امام زمان میگه من هستم، من کنار شما هستم. من حواسم به شماست، شما صبر کنید، استقامت کنید، جهاد کنید. شناخت عمیق از دین و معارف دین در فتنه های آخر الزمان بالاخره مسائل مختلفی وجود داره. ما باید هم خودمون هم جوانانمون رو نسبت به معارف عمیق دینی آشنا بکنیم، بشناسن دین حقیقی رو. توجه قلبی به امام عصر، قلب خودمون رو در شبانه روز متوجه امام زمان بکنیم، بدونیم که ما یک امام حاضری داریم که حواسش به ما هست و زمین سازی و آمادگی تحصیل کردن برای تشکیل حکومت عدل مهدوی، برای اینکه بتونیم انشاءالله در اون حکومتی که به ما وعده داده شده مؤثر باشیم، نقش ایفا بکنیم. اینا جزء وظایف ماست و انشاءالله از امروز که آغاز امامت اون حضرت هست، سالگردش هست، انشاءالله به این مسائل توجه داشته باشیم. یک اشاره مختصری داشته باشم به ازدواج با برکت حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. با خدیجه کبرا سلام الله علیها، این ازدواج بسیار ازدواج درس آموزی است که حالا وقت نیست من اشاراتی میکنم بهش. عاقد حضرت ابو طالب، حضرت خدیجه طبق نقل ها بیش از 40 سالشه، پیامبر اکرم 25 سال تقریبا در نقل ها. پیامبر اکرم یتیم است، خدیجه ثروتمند و تاجر مشهور، اما او سفارش میکنه که من میخوام با پیامبر ازدواج بکنم. اون موقعی که هنوز مقام نبوت نداشت، اما حضرت خدیجه ملاک‌هایی داشت برای ازدواجش، امروز به درد ما میخوره. یک شخصی اومده خواستگاری دختر شما، ملاکت چیه؟ اول میپرسیم شغلش چیه، بعد میگیم چقدر درآمد داره، بعد میگیم خونه داره یا نه، و از این قبیل چیزها. اما اون چیزی که ملاک واقعی این پیوند ازدواج هست اینها نیست. خیلی ها بودن صاحبان ثروت، صاحبان پست و مقام بودن، شغلهایی داشتن، آیا این ضامن بقاء زندگیشون بود؟ نه. حضرت خدیجه سلام الله علیها ملاک ازدواجش برای انتخاب پیامبر امانت بود، صداقت بود، فرمود این امین است، صادق است. توجه به معنویت پیامبر اکرم، ما از معنویت دور شدیم متاسفانه. حواسمون نیست که به این جوان بگیم نماز میخونی یا نه، حواسمون نیست که به این جوان بگیم تقیدات مذهبی چقدره، بلفرزم تقیدات مذهبی داشته باشه، دیندار باشه، متدین باشه. اگر ثروت نداشته باشه ما او رو کنار میذاریم، این اشتباه دیگه. حضرت خدیجه سلام الله علیها به ما این رو آموزش میده در این ازدواج که ملاک پیوند شما و بقاء زندگی شما محبت، مودت و صداقت و امانتی است که باید بین شما باشه. اون وقت دیگه خیانت ها در زندگی ها اتفاق نمیفته، اون وقت دیگه وفاداری ها در زندگی میبینیم تثبیت میشه اگر ملاک این باشه. ما که قرار نیست دو تا جسم بریم کنار هم زندگی بکنیم، که ما انسانیم، دو روح قرار است با هم ازدواج بکنن با در قالب این جسم. اینها اخلاقیاتی دارن، خلقیاتی دارن، روحیه هایی دارن، این روحیه شون و حقیقتشون باید با هم هم کف باشه، با هم بخورن که بتونن ضمانت بقا زندگی داشته باشن. لذا خداوند متعال میفرماید وقتی که شما ازدواج کردید و جعل بینکم مودتا و رحمتا، در ازدواج اون چیزی رو که برجسته میکنه خداوند متعال مودت و رحمته که مربوط به قلبه. شما قلوبتون باید به یک دیگر مرتبط باشه. وجه اشتراک همه قلبهای جامعه اسلامی چیه؟ خداوند متعال. قلب همه ما در گرو خداوند متعاله. اگر این قلبها با او پیوند خورد، متدین بود، نماز خون بود، اهل دین و مذهب بود، اون هست که میتونه بقا زندگی شما رو تضمین بکنه، چون اون تقیداتی داره، یه الزاماتی بر خودش داره و او تحت ولایت الله قرار گرفته، خدا حفظش میکنه، تحت ولایت امام قرار میگیره، امام حفظش میکنه. اینها ضامن بقاء زندگی هست که انشاءالله اینها توجه داشته باشیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده معارف قرآن و اهل بیت رو بفهمیم و عمل بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله.